فایده نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی 13 شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله که خداوند متعال توفیق فهم عمیق احکام الله رو به هممون عنایت کنه و پاسدار شریعت الهیه باشیم. شروع از اقتصاد، شروع از نقطه مرکزی اعمال قدرت حاکمیت و خلاف تصور که حاکمیت به طور طبیعی مساوی چیه؟ سیاسته. سیاست عنوان جمع کننده مجموعه نوع تعاملات حاکم و جامعه است یا دستگاه حکومتی. لذا نمیشه گفت رابطه سیاست و اقتصاد، رابطه سیاست و فرهنگ، رابطه سیاست و حوزه امنیتی و نظامی یک رابطه ارضیه. اما اگه سیاست رو مساویه با حوزه امنیتی و نظامی بدونیم، سه پدیده در عرض همه. یعنی شما یه حوزه اقتصادی دارید که ورود نرم ساختاریه، یه ورود امنیتی دارید که ورود سخت ساختاریه، یه ورود فرهنگی دارید که نرم غیر ساختاری. مثلا میتونید اینجوری تقسیم بندی بکنید، تقسیمات دیگه هم میشه کرد. فعلا شما بخواید اقتصادی فرهنگی، اقتصادی سیاسی فرهنگی رو تقسیم بکنی، عمدتا اقتصادی منظور مشخصه، سیاسی هم تحویل میره به امنیتی نظامی. تا میگن معاون سیاسی استاندار، میدونین این معاون سیاسی استاندار کارشیه؟ مثلا کلن وزارت کشور کارشیه؟ کار وزارت کشور امنیتیه. خب اگر بخواد کار امنیتی باشه، اما عمدتاً امنیتی نیست، عمدتاً چیه؟ دقیقاً سیاسیه. یعنی کسی که معاون سیاسی استانه رو داره، اون حزب حاکم رو توسعه میده، دستیت میده بهش برای سلطه به خود استان. آدم های خودشون رو میچینن، تشکیلات خودشون رو میزن، حزب خودشون رو تقویت میکنن و الاخر. شما تو دنیای سیاست اگر بخواید سیاست رو مساویه با امنیت و نظام و ورود نظامی بدونید، بله ده وارد تقریبا زیر ساختی ترین بخش حاکمیت شدید، نه الزاماً حوزه مرکزی حاکمیت. زیر ساختی به اون معنی مرکزی، مرکزی به اون معناست که حاکمیت معمولا در حال تعامل سیاسی امنیتی با جامعه نیست. ولی اگه همه چیز از حکومت بگیری، تنها چیزی که برش باقی میمونه چیه؟ بخش نظامی و حاکمیتیشه. مثل چی میمونه؟ مثل خانواده. تو خانواده یه نقطه مرکزی ما داریم، یه نقطه زیرساختی داریم. زیرساختی چیه؟ مهریه است و همین احکامی که شما توی بحث حقوقی میبینید. مثلا این مرد هر چه روز یه بار بالاخره باید بیاد، نمیدونم الا ماشاءالله از جوهر. ولی از این بگذریم، اون زنم حق کار کردن، هم داره که تو خونه هیچ کاری نکنه، برای شیر دادن و بچهش پول بگیره. این مرد هم باید دلش بخواد میتونه بره ازدواج بکنه، از چه شب یه بار بیاد. یعنی هم تو حقوق هم متعادله، یعنی واقعا نگاه بکنی. ولی این نگاه کنید، همه چی رو دادی زیر ساخت، ولی اینه یه مهریه است، یه تعهده، تعهد این مریبین، تعهد اون طرف یه چیز دیگه است. اما این زیر ساخت میمونه که دیگه همه چی از بین رفت، دیگه این میمونه. به همین زندگی به نخ بنده، یعنی همین دیگه، فقط همینش مونده. اما مرکز زندگی که این نیست، مرکز زندگی اونجاییه که بر اساس احساسات و عواطف طرفینی ایثار و فداکاری داره شکل میگیره. اون یعنی چیزی میگذره، شما از یک چیزی میگذری و کلا آدم در حال تلاش کردن برای افزایش سطح رفاه خانوادهشه به عنوان یه مرد. اون خانوم همینطور برای تلاش داره میکنه تا اینکه بهترین فضای امن رو توی خانواده فراهم بکنه برای تربیت فرزندان، برای رسیدگی به همسرش. کلا زندگی اینه. خب حاکمیت چیه به نظر شما؟ نقطه اصلیش بیشتره فعالیت های اساسی حاکمیت در دنیا توزیع اقتصاد. اگه جایی قرار قدرت خودش هم سلطه خودش هم نشون بده، با خراج و با مالیات و اینا سلطهشو نشون میده، نه با گیر بگیر و ببند و غیره و غیره. مشکلی که امروز ما تو فضای فرهنگی هم داریم، تو حوزه فرهنگ هم اینطوره، یه نفری داره فرشا و غیره و غیره مده. با مالیات و با خیلی چیز دیگه کلا چرا اون بابا داره این کارو میکنه؟ چون پول داره در میاره. شما جلو پول در آوردنش بگیر، برعکس اگه کسی وارد این موضوع بشه انقدر جریمه بشه که دیگه نمیکنه. شما همیشه با زندان کردن هم دارین کمربند بستن و جا میندازین سرعت غیر مجاز نرفتن، نه جریمه بگیر، طرف یه سرعت غیر مجاز، فقط باید ابزارهایی بذاری که این جریمه رو ضمانت نشون بده که واقعا واقعیه، واقعا گرفته میشه این پول. خب اما سوال اینه، آیا حکومت اسلامی وظیفه‌اش صرفا این هاست؟ نه، حکومت اسلامی، بقیه حکومت ها فرهنگ تو نقطه آخرشونه. حکومت اسلامی واقعا حساسیتش روی فرهنگ بسیار بالاست. شاید شما بگید نقطه فرهنگ نقطه مرکزی است، یا کنید از هر زاویه دیدی بتونی به نگاه بکنی بگید آقا امنیت مسئله مرکزیه، این نباشه تو حکومت نیست. یه عده‌ای از طلبای حوزه همینجوری میگن فرهنگ فرهنگ حالیشو نمیشه امنیت یعنی چی؟ قدرت نظامی شما حرف اول اسلام جهاد مبارزه است. یه دیگه میگن آقا اقتصاد، تو دنیا الان با اقتصاد دارن اداره میکنن. یه دیگه میگن فرهنگ، اسلام اومده دنبال فرهنگ، مرکز فرهنگه. ما نسبت این ستا رو با هم دیگه باید نهایت معلوم کنیم. الان ما از اقتصاد عبور کردیم، اومدیم توی سیاست، دلیل هم داشته عمل اقتصادش رو بگردیم ازش و در نهایت توضیح میدیم که این نسبت چه صورتبندی نهایی رو پدید میاره. اسلام در حال حاضر اون چیزی که شما خوندین کاملا متوجه شدید که یه طرح متفاوت با همه طرح‌های جاری عالم و درهای قدیم عالم در حوزه اقتصاد شده، درست یا نه؟ یعنی خداوند متعال وقتی شریعت آورد میخواست یک حیات اقتصادی متفاوتی رو حاکم بکنه و حاکم بکنه با قدرت هم میخواد حکومتمون، چون انما الانفال لله، کی میخواد انفال؟ اول از همه اینا رو باید بگیری، حکومت نشون میشه که اصلا اینا دستت نیست. ما عفا الله علی رسوله یعنی چی؟ یعنی باید بزدور بریم بجنگی و بعد این برگرده به کی؟ به رسول، وگرنه این بعد هم میگرده. در قدرت نظامی لازمه در این بحثی نیست، ولی اصل مثلا اینه این لازمه برای این که تو این قدرت اقتصادی رو به دست بیاری و بر اساس این اداره بکنی. هدف چیز دیگه ایه، البته هدف اقتصادی هم در نهایت هدف نیست، هدف نهایی ما چیه؟ و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون. اصلا اقتصاد هم شما آخرش میخوای برای عبادت الهی، آخرش میخوای مردم رو به خدا برسونی. اگه اقتصاد بلزا باید مسیر حرکت اقتصادی جامعه رو به گونه‌ای طراحی بکنی که اینو اینا رو به خدا برسونه. حالا اینا حرفای آخر ماست. الان فعلا دعوای ما چیه؟ دعوای ما اینه دوستان، اگر که ساختار امنیتی و نظامی شما پشتیبان یه اتفاق اقتصادیه و اون اتفاق اقتصادی پشتیبان یه اتفاق فرهنگیه و البته همه اینها هم در مسیر اون هویت الهی اجتماعیه، یعنی شما حتی نمیگه بگی ما با زور میریم جامعه رو حکومت رو میگیریم، بعد اقتصاد از دست سرمایه‌دارا و قدرتمندا میگیریم و بعد زمینه با عدالت زمینه چی رو فراهم میکنیم؟ تقرب الالله مردم. این هم نیست، میگه اصلا کلا همون گرفتن هم خودش هویت فرهنگی داره، فرهنگ شهادت و فدایی شدن و جهاد فی سبیل الله است، یعنی دویده فرهنگ توی همه اینا، دویده اون هویت الهی. همونطور توی بحث زکات و تو بحث انفال اینا خوندیم دیگه، اصلا شما این وجه رو وجهه نفس روحه. این که میگم روحه برای اینه که بعدا به اون سوال اساسی که ساختار سیاسیه میرسیم، ببینیم این ساختار سیاسی باید حافظ و نگهبان اون روح باشه. یعنی شما این اقتصاد رو خب چاپیه 17 تا حکم ما در موردش داریم، 17 تا حکم کلام، چه ساختاری میاد ضمانت میکنه این روح رو، یعنی هویت الهیه رو توی این چارچوب احکام اللهی که صحبتش رو. به عبارت دیگه ضمانت اجرایی این احکام که تو اقتصاد خوندیم به چیه؟ چه ساختاری میتواند این احکام الله رو پیاده کنه؟ امروز تو دنیا چه ساختاری داره احکام رو پیاده میکنه؟ بگیم در مورد ساختارم ساختار نه ساختار حکومتی رو بگیم. شما یه ساختار هرمی دارید، یه رئیس اون بالا بعدش هم میاد زینش رؤسای بعدی و اینا، یه ساختار دیگه هم که نه رای گیری میشه دوباره یه رئیس بالا دوباره، یعنی ساختار هرمی ساختار نهاییه. فقط اینجا مثلا اینه که یه رأس هرم داشته بشه یه سه رأس هرم، مثلا ساختار مونتسکیو بعد تفکیک قوا میگه قوه قضاییه داریم، قنمه داریم، مجریه داریم. حالا این سه رأس رابطهشون با هم دیگه چی میشه؟ با دوباره موزل اساسی تقسیم تفکیک قوای مونتسکیو دیگه که آخرش معمولا توی غرب در مورد قوه مقننه و قوه مجریه حرف میزنن، ولی کسی در مورد قوه قضاییه نمیتونه خیلی چیزی بگه. مثلا تو آمریکا میگن رئیس جمهوری، بعد یه نفر از اون اعضای سوپریم کورت رو، یعنی دیوان عالی رو معلوم میکنه، چون بالای سر قوه قضاییه سوپریم کورت. تو جای دیگه هم نه هر کدوم یه قاعده ای دارن. دولت هم بعد تو تعامل با مثلا مجلس شکل بگیرن. شما بعد از این واقعا یه ساختار هرمیه، به دولت یه وظایف رو واگذار کردیم. اما این ساخت، این نقطه کانونی ساختار نیست دوستان. دو نوع ساختار ما داریم تو دنیا، این دیکتاتوری دموکراتی، چه دیکتاتوری چه دموکراتی، تعیین کننده ساختار نیست. دموکراسی نوع رسیدن به تحکیم این ساختار. حتی تفکیک قوای مونتسکیو ساختار مشخص نمی‌کنه. ساختار دو مدل داره، یا ساختار سوسیالیستیه، یعنی چی؟ یعنی دولت متکفل همه امور اجتماعیه، یعنی اون ورود پیدا میکنه، خیلی از اوضاع رو اون تنظیم میکنه و خیلی از اوضاع رو اصلا کلا متولیش میشه. یه مدل دیگه مدل لیبرالیه. تو مدل لیبرالی دولت کوچیکه، کار واگذار کرده، بخش خصوصی میاد بونگارا میندازه، خودش میبره جلو، هر کدومش هم اراده خاص خودشو داره. ما دو مدل ساختار داریم، یه مدل ساختار توسعه یافته سوسیالیستی که یه مکتب داره، مکتب
در
گستره از بسم الله از گستره شروع میشه، بعدش به نوع مراودات شروع میشه دیگه. مثلا تو ساختار سوسیالیستی شما میگید افراد مهم نیستن، جامعه مهم، لذا شما سعی میکنید بنگاه‌های بزرگ رو توسط دولت را بندازیم. اقتصاد ما در این شهر همه شورتی بود، آدم خروس نشان هم دولت رو تولید میکرد، بیسکویت مینو، پفک نمکی مینو، کلا مینو بود، واقعا نباتی قو، اینا همه رو دولت، همه اینا دولتی بود، واردات هم دولت میکرد، یعنی گوشت هم دولت وارد میکرد، همه کارا رو دولت میکرد. شما فقط عامل فروش دولتی، کارمند دولتی، کارگر دولتی، دولت همه کار است و سعی هم میکنه به همه یکسان بده، سعی میکنه، ولی این سعی خیلی منتج نیست. چرا؟ چون فساد وجود داره توی ساختاره، داری ناکارآمدی وجود داره، بونگا همه در حال ورشکستگی هم، قیمت های چیش واقعی نیست. لذا شما بعد از جنگ میگه نتیجه بیسی که اصلا کلا این مدل به خصوص داده کنی، یعنی چی؟ یعنی مسئولیت خودمون هی حتی آموزش هم واگذار میکنی، بخش خصوصی دولت فقط تنظیمگری داشته باشه و تسهیل بکنه، ولی فقط. ولی مشکل شما اینجا اینه که دولت شما یه پولی هم داره به اسم نه، یه انفالی دستشون. تو کشور دیگه این انفالا رو کشیدن بالا، هیچ چیزی ازش نمونده، هم بخش خصوصی صاحب انفال، دولت صاحب انفال نیست. اینجا شما همچنان صاحب بخشی از انفال هستی، حالا در اون حدی که تصاحب نشده، حالا ان شاء الله عفا الله علی رسوله بقیه‌اش، ولی فعلا یه انفالی داره. کدومی که از این دو تا ساختار؟ یه مدل دیگه هم که مدل چیزه، مدل آنارشیست هست، یعنی اصلا کلن ما نه سرمایه داری نه سوسیالیستیم، مردمی. مردمی دو تا تقریب داری، یه تقریب پوپولیستی، یه تقریب آنارشیستی. تقریب پوپولیستی میشه تقریب احمدی نژاد، مردم بیان، مردم بیان، ولی آخرش دست کیه؟ دولته، یا دست یه سرمایه داره. مدل سرمایه داریش میشه مدل ترامپ، پوپولیسم ترامپی، مدل دولتیش هم میشه مثل احمدی نژاد و مثل خیلی دولت پوپولیسی هم شد. آنارشیست ها میگه نه اصلا کلن اینا رو از دست عموم و نهادهای دولتی و بخش خصوصی اینا باید در بیاریم توزیع بکنیم بین تودهای مردم. ایده هایی هم دارن، حرفایی هم میزنن و بمانن. در سر صرفا اقتصاد نیست، اینا وارد امنیت هم میشن، وارد فرهنگ هم میشن. یعنی شما بگید فرهنگ فقط و فقط دست صدا و سیمای جمهوری اسلامی اینا اول انقلاب. الان فرهنگ دست صدا و سیماست. ویودیا حجم تولید الان شما کلا صدا و سیما زور بزنه دو تا سریال بتونه در طول سال بسازه، ویودیا شما ده ها برابر این با پولای به مراتب بالاتر دارن تولید و اجازه بدید تو برسون. یعنی بازیگران عرصه تولیدات هنری دیگه صرفا دولت نیست، بخش خصوصی شما داره تولید هنری میکنه، تو بخش امنیت هم میکنه. الان شما بخش جدی از اتفاقات و حرکت های نظامی قرن رو میبینید که توی عراق توسط بلکواتر داره، بلکواتر چیه؟ شرکت خصوصی. حتی لاکیت مارتین این شرکت تولید کننده سلاح‌های آمریکایی، اما بزرگترین شرکت آمریکایی تولید کننده سلاح، این چی؟ شرکت خصوصی. جنرال ها اینا خوده، ولی طرف حساب کیه؟ پنتاگون. ما آخرش مدلی می‌خوایم اداره بکنیم، حوزه امنیت و حوزه اقتصاد و حوزه فرهنگ و مردم چه کارن؟ ساختارها چه کارن؟ حاکمیت چه کار است؟ سوالای ما ایناست، حواستون جمع باشه. ما اولا و به ذات این سوالو داریم، ثانیا و بالعرض بله سوال من، ما تو حوزه امنیت و حوزه روابط بین الملل و بحث نظامی و سیاسی. پس بنابراین ما دو تا سوال داریم توی فقه سیاست، دو دسته سوال داریم. اینو عکس رو گرفتم دیگه. یه سوال مربوط به ساختار حاکمیت،
مردم، نهادهای توده های عمومی مردم، نهادهای حکومتی، نهادهای خصوصی، نهادهای مردمی،
حالا چه فکر؟ سوال اوله. یادتون هست تو بحث انفال این سوال خیلی جدی میشد؟ خب ما که میگفتیم انفال و نوع تصرف، سوال ما این بود که انفال مسئله اصلیش آیا اینه که ما چرا خراج بگیریم؟ گفتیم مسئله اصلی احکام انفال این نیست، مسئله اصلی احکام انفال اینه که چجوری این اداره بشه. و ما گفتیم بحث اصلی اینه که این توضیح باید بشه، افراد مختلف بتونن ازش بهره‌مند بشن، جریانات مختلف اجتماع، آدمای مختلف تو جامعه، و اولویت هم اون کسی که داره از این بهره‌برداری میکنه، رو اون زمین داره زندگی میکنه، رو اون زمین داره کار میکنه. خب بس سوال اینه، خب چجوری این مدل رو میتونیم حاکم کنیم؟ همین الان فرض کن همه معادن رو دادن به شما بچهای این کلاس که مثلا همین حرفو داریم میزنیم، چیکار میخوام بکنیم فرداش؟ معدن ها را دادیم به شما اداره کنیم، دست آقا هست بنا آقا داده میده به شما، میگه خیلی شما میگین آقا این چه وضع اداره کردن معادن اموال مردم و مال مال ما زمان همه دارن بالا میکشن سرمایه داره اینا، بیا ادارش کن. میگه باشه چیکار میکنه؟ چه ساختار؟ سوال اصلی نیست اینجا دیگه، ساختاره درسته؟ همون زکاتو، اون زکات هر کی تو اهلش ببینه میتونه بدبختی بیچاره خب بره بده بعدش تخریص داره بده. بچه راست چه ساختاری میتونی زکاتو بری بگیری و اونجوری توزیع بکنی؟ ما مسئله زکات، مسئله انفال و مسئله حتی ربا رو بخوام حل بکنیم، چه ساختاری باید داشته باشیم تا ربا رو به اون معنا مسئله پول رو بتونه حل بکنه در نهایت؟ الان این با مدل بانک مرکزی که داریم دو حل میکنه. مدل فعلی بانک مرکزی چیه؟ اولش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یه آدمی بود مسئول دولت، یه سری بانک های دولتی دیگه هم بود، اینا دستور بودادن دیگه جنبندی مشخص داشتن یه طرح ایره ها، بانک های بانک سپه، بانک ملی، بانک ملی، این همه دولتی بود، یه همه سمیش اونها خصوصی گردن و بانک مرکزی دست دولت با اونو، اینا بانک ها میامدن میگفتن آقا ما نظمی گیره داریم و حرف نمیکردن، برای که اینا به حرف بکنن باید دیدن چی با کنین؟ کرسی بهشون بدی توی شورای پول و اعتبار، شورای پول اعتبار تصمیم میگیره برای کشور. بعد یه مدتی رئیس بانک مرکزی هم میشد، یکی از بالاخره بانک باید بانکداری باید بلد باشه دیگه، رئیس یکی از همون بانک هاست، این دفعه رئیس کدوم بانکه؟ در بیاری فهمان میکنه از زمان احمدی نژاد تا زمان روحانیش تا همین الان نشه لای اومن آنزا بله؟ میدونم که گزینه ها رو دارم میگم. خب یکی بالاخره باید باشه که بانک بلد باشه اداره بکنه، بانک داره همشه بپذیرن یا کنیم بعدی که جامعه خودشون باشه خودشون تعیین میکنن چه اتفاق بیفته در نهایت. یادتون هستی که گفتیم مقدار سال 65 مقدار پولی که تو بازار بود به مقدار پولی که بانک مرکزی چاپ کرده بود حدود چند درصد بود؟ دو خورده یه درصد شما پول چاپ کرده بانک مرکزی، بقیه شو همه رو بانک ها تولید اعتبار کردن، خلق اعتباری که اصلا کلن در حوزه افزایش نقدینگی بانک مرکزی نیست. آقا شما همین الان 20 میلیارد زد بدن این بانک همین الان 20 میلیارد اصلا به دارایی خودش افزود با همون قانون که شما بریم میگیم. خب چجوری میخوایی این حالش بکنیم؟ یک ساختار مرکزی مقتدر. خب این ساختار مرکزی مقتدر رفت این سراغش اول انقلاب جواب نداد، بعدش میریم سراغ یه ساختار شریف بکنیم اصحاب قدرت رو، این بخش خصوصی رو، سرمایه‌دارا رو نکنیم، اصلا سرمایه‌دارا رو نابود کنیم، نه بر سرمایه‌داری اسلامی رو میخواد دوباره، اصلا هر قله قدرتی بود، فقط هم سرمایه‌داری نیست، هر قله قدرت سیاسی اصلا بود، یه کاری کنیم گردنشون بشکنه همه هم قد بلند نشه باشیم. چه ساختاری رو میخواد؟ آن سال خیلی مهمه. شما یه توی بحث غربی یه چیز داریم به اسم گاورمنت، یه بحث داریم به اسم استیت. گاورمنت میشه حکومت، استیت میشه دولت. این دولت یه قواعدی داره اداره کردنش. این ساختاری که ما داریم میگیم در واقع سر حکومت نیست، در واقع چیه؟ سر چیه؟ دولت. استیت چه شکلی باید باشه؟ و نکته مهم اینه که این ساختاری که الان داریم در موردشون صحبت میکنیم یک سری ساختارهای غربی هم بهش میگن دولت مدرن. استیت دولت مدرن. یه آقایی هست به اسم وائل حلاق، چی میگه؟ میگه الدولت مستحیله. الدولت مستحیله منظورش چیه؟
دولت اسلامی.
الدولت اسلامیه. الان داعش اصلش چی بود اسمش؟ الدولت اسلامیه فی العراق و الشام. خب جمهوری اسلامی اصلا همه یا اساساً حدیده‌ای به اسم دولت اسلامی محاله. حالا جالب میگه این جزء منتقدین اسلامگراها نیست، همدله میگه آقا دولت یه پدیده مدرن، اسلام هم اساسا این پدیده مدرن رو نمیتونه توضیح میده، با جزئیات توضیح میده دولت چه اقتضاعاتی داره، تو میخوای اینو داشته باشی اصلا مسلمان نمیشه، این خیلی پدیده کثیفیه. خب چیکار میخوای بکنی؟ کلا بری تو بیابون زندگی بکنی؟ یعنی اینکه مسلمان نمیشه، خب آقای صافی و اینا هم تو اون نامه‌شون به امام میگن دیگه، اگه اینجوری میخوای اداره بکنی که امام میگه بخوام بری تو بیابون زندگی بکنی، چه مدلی میخوام اداره بکنی کشور دوست؟ نامه قدیم سر قصه های صافی هم امام میگه میخوای چه مدلی کشور اداره بکنیم؟ بریم تو دولت مستحیله و ما استحاله بشیم در اون دولت ستیت مدرن بشیم همین کشور، نریم توش بشینیم بریم تو بیابون چادر بزنیم. ما در مورد ایران داریم صحبت می‌کنیم، در مورد افغانستان صحبت نمی‌کنیم. باز افغانستانش هم چادر نمی‌تونه بزنه، افغانستانش هم ادارش از کابله، از هرات، از مزار شریفه، ادارش از تو قبایل نیست. مدل اداره کشور بحث جدیه این روزا. خب بعد از این دیگه تو فقه سیاست ما چیه رو داریم؟ سوال بعدی رو داریم، سوال اول فقه سیاست. سوال دوم حوزه امنیت قضا و ساختارهای نخت حاکمیتی. بعد از اینکه این سوال جواب دادی میتونیم بیرون سوال دیگه. شما اول ساختار کلامی که پیدا کردی، بعد میای سراغ ساختار سخت. مثلا نظام قضا رو چجوری می‌خوای بچینی؟ الان میگه البینه تو للمقی بل یمینا الان من انجام کرد فور درست کنه درست. ساختار امنیتی چجوری می‌خوای بچینی؟ چجوری می‌خوای مثلا امنیت توی کشور پیاده بکنی؟ پلیس و اینا اصلا نیروی نظامی لا اون شو ولا خش. من بحث نظامی رو می‌برم. می‌خواستم برم یه بحث دیگه من الان روزی نمی‌خوام بگم. قضا نظامی. میگی لا اشرا ولا حیف. خب دو از نیروی نظامی چیزی میخوای سرباز نگیریم؟ چیکار میخوای بکنیم؟ نیروی نظامی تو قدیم جوری بوده؟ اکرام اسلامی چی داره بهت میگه؟ بحث بعدیه. سوال سوم هم روابط بین الملل. خب کلا بجنگیم بسلمیم کنار بیان بپذیری جامعه جهانی رو، نپذیری جامعه جهانی رو، تقیه کنی نکنی، همه اینا تو بحث ساختاریه. علاوه بر این سری سوالات دیگه تو بحث نرم وجود داره، یعنی منطق رهبری. اینها ساختاریه، این دوتا محتواییه. محتوایی از جنس منطق، این هم ساختار تحقیقیه. یعنی شما یه بحث اساسی تو فقه سیاسی منطق رهبری ده که بحث تقیه اینجا مطرحه و اهداف اینجا مطرحه. اون چیزی که شما از دیره ائمه، دیره اهل بیت تو حوزه کلامش، تو تعامل با حاکمیت، تو تعامل با صحابه، تو تعامل با جریانات، مردم، حاکمیت، حاکمیت جور و غیره دیدی، یه منطقی داره دیگه، درسته دوستان؟ این منطق ما، منطق کلامشو که در آوردیم، یه منطق دو بازه بین‌المللی داره که میشه منطق بین‌المللی سیاست خارجی شما. پس این سیاست خارجی و این سیاست به معنی عامش و این سیاست به معنی خارجیش میاد میریزه توی این ساختار حاکمیت و این ساختار حاکمیت به معنی کلانش و این ساختار سخت به معنی پایه عقبه نهایی حاکمیت.
این دولت میریزه؟
چرا دیگه تو دولت دیگه؟ دولت دو دسته. نیا کنی این دولت ساختار کلانشه، این ساختار خودشه. بذاریم جلاوره بینیستن ساختار کلان حاکمیت، ساختار سخت حاکمیت، ساختار نرم میشه کردید ما واردش نمیشیم، درسته؟ ما اینو وارد نمیشیم.
فرهنگ
این هم اقتصاد هم فرهنگی، ساختار اقتصادی به ساختار فرهنگی دولت میشه. این ساختاره و اما منطق سیاسی این ساختار سیاسی هم. منطق سیاسی میشه منطق رهبری، منطق کلان رهبری اجتماعی، رهبری سیاسی، منطق سیاست خارجی هست، حاکمیت اسلام. شما این منطق رو تو این ساختار باز بریزید. ما از منطق شما رو میکنم، ما از ساختار شما میکنیم باز بریزیم تو آقا منطق. به خاطر که مسئله اینه که ما الان یه چیزی از اقتصاد خوندیم دیگه، خب بعدش که داریم منطقه میگیم واضح میشه که داریم روی زمین در مورد چی صحبت میکنیم، وگرنه بحث منطقیمون هویت فقهی پیدا نمیکنه. یا کنه اینجا فقه نیست، در صورتی هویت فقهی پیدا میکنه که ما به زاینیش معلوم بشه، وگرنه این بحث ما یه بحث فرافقهی خواهد بود. ما میخوام فقهی بحث بکنیم. اگه روز زمین میشه معلوم کردیم بعدا بحث فرافقهی معلوم میشه. این اصلا عقب نمیتونه بزنه، همون جلو میزنه. آره
خب
همشه دوستان هست سوالی داره بپرسن.
چرا الان ما مثلا ترمین رو کجا میاریم؟ ساختار سیاسی هست یا نیست؟
بله هنجا ساختاری کنان حاکمیتیه دیگه، تو ساختاری کنان حاکمیتی جاش معلوم میشه. البته اینجا تو ساختارهای نرم هم شما دیگه زیاد دارید، ساختار سخت و یافته، ساختارهای نرم فراوون دارید، شما ساختار اقتصادی قانون‌گذاری دارید، حوزه ما بحث قضا رو فقط تخصیص به ذکر کردیم، وگرنه ساختار اداری اقتصادی کشور، ساختار تقنینی فراوون در مورد تک تک اینا باید بحث کنیم، ما دیگه وقتش نداریم، جداگانه باید اینا مورد بحث قرار بگیره. اون بحث اساسی ما ساختار کلان.
یا به این نکته اینجا از ما از اقتصاد شروع کردیم، خب اون موقع سرمون تو اقتصاد بود، واقعا اگر فرهنگ نمی‌گفتیم اشکالی نداشت، ولی وقتی میایم تو حاکمیت، اگر مثلا خب الان تو بحث تقنین و بحث امنیت تو خیلی از بحث‌های اقتصاد مطرحه،
یعنی
باید توجه داشت، ولی تقسیم بندی کاملی نیست.
قبول دارم، اما واقعا مجال ما خیلی زیاد نیست، ما یک ساله می‌خوایم بس تمومش کنیم. سرفصلی که ما داریم یک دو ظرفیت های موجود فقهی که داریم. شما تو بحث تقنین یه ظرفیت های اصاله نشده ای داریم، بحث فقهی خیلی دیگه نمیاد. درسته که باید به شکل حصر منطقی در مورد نظام تقنینی حرف بزنیم، اما واقعا ما حجم بحث فقهی که داریم توی ساختار رو نمیدونیم. یا یه وقت هست روی این که تقنین آیا میشود کرد یا میشود کرد، یا خب نه اصلا کلا میخواییم این ساختار رو درک کنیم. حالا اون کتاب دومی که هنوز نذاشتن تو گروه، دوستان از جلسه بعد دیگه باید وارد خوندنش بشن، کتاب های منتظری، اون اصلا وارد همین بحث هم شده، سعی کرده بحث فقهی هم بکنه رو ساختار تقنینی، رو ساختار قضایی، رو ساختارهای متنوع دیگه، میتونی تبرع کنی اون بخشاشو. ولی ما الان توی این کلاس صرفا مسئله اساسی اون ساختار کلام و منطق کلام رهبریه. توی ساختارها یه مصداق وارد میشیم، دلیلش هم اینه که تو بحث اقتصادی اصلا کلن ما در تو بحث اقتصادی هم بحث سیاسی بحث ساختار سختی یعنی بحث امنیت و حوزه نظامی امنیتی دیگه تو بحث اقتصاد که مثلا نمیشه، تو بحث فرهنگ مطرح نمیشه. ما تو برمورد اقتصاد اجمالا حرف زدیم، اجمالا یه استشمامی داریم که یه ساختاری باید باشه که اینو درست بکنن، ولی تو حوزه نظامی امنیتی هیچ حرفی نزدیم. اجمالا میایم روی این حوزه و یه تحلیلی در مورد ساختاری که میتونه اونو پیاده بکنه خواهیم داشت.
حوزه‌های
اداره سمت خونه
همشون
همین سه تا شاخه برمیگرده، یعنی در عرض اینا
نمیشه
چیزی دیگه مطرح کرد یا مثلا یه چیزی که
بالاتر از این اینا باشه، مثلا اندرون
میشه سوال زن. بگیم مثلا الان بالاخره دولت مدل اومده اینا رو تقسیم کرده، شما اینا این تقسیم من نمیپسندم، یعنی این دیگه فرهنگی نیست، رسانه هویت امنیتی داره هویت اما واقعیت این نیست، واقعیت اینه که بیشتر هویت فرهنگیش میچربه. از فرهنگ اگه به همین معنی مدرن بفهمیم که خیلی سخته، قدرت توش خیلی معنا داره.
چون یه مسئله کلن فضای اسلامی ما الان همه این مسئله برمیگرده به امور اصلا کار دنیایی، یعنی در حال طراحی اداره دنیایی ناظر به مثلا آخرت چیزی نداره.
چرا اگه بیادتون باشه ما تو بحث اقتصاد کلن بحث اون در اون دنیا بود یا آخرت بود یا هر دو بود،
یه همون اشراف میشه.
وقتی که از متن دینی شروع بکنی دیگه شما تو دنیا نیستی، ولی جسد مهمه دیگه، ما از بحث فقهی از روی جسد شروع میشه. اگه بخوای بحث کلامی بکنی از روی روح شروع میکنی، تو بحث کلامی باید اول جسد شما معلوم بکنی تا بعد بتونی تکلیفی شدن این جسد رو میخوای به حرکت وادار بکنی، به حرکت تقرب الی الله وادار بکنی، این نکته اساسیه. یعنی یه داد و ستدی از پولی داره جابجا میشه، قواعدی در مورد این معاملات میذاری که این آدم هویت معنوی و اخلاقی و الهی پیدا بکنه.
مثلا فرضای سلوکی خاص، مثلا اونجا یه روابطی
برای حاکم
در
رابطه
استاد
وجود داره. آفرین آفرین. سوال اینه این وقتی که بیاد تو حوزه سیاسی و حاکمیتی ترجمه چی میشه؟ بعد بیاد تو ساختار خودش رو ترجمه کنه.
اشراف
جامعه یعنی سیستم جدیدی ایجاد نمیکنه. آره، باید جسد بشه در هر حال. شما میگین تربیت معنوی و اخلاقی آخرش میشه جسد میشه خانقاه. و سلسله. درسته؟ جسدش اینه دیگه. حالا هزار تا حرفم شما رو ملکوت بزن روی زمین که بیاد میشه این خانقاه و این سلسله و اون پیر و اون تشکیلات و اون ارتباطات و اون زمینه تامین مالی و اون موقوفات و الاخر. ما الان وقتی وارد فقه میشیم میخوام اینو بیاریمش روی زمین، یا زمین رو ببریم روی آسمون، بالاخره از زمین باید شروع کنیم، یا اون بحثای آسمانی رو میخوام ترجمه زمینی کنیم که چرا که زمین رو ببریم روی آسمون دیگه. فقه میخواست این کارو بکنه. اگر که بخوام همون حرف کلی رو بزنیم که اونا رو داره اخلاق و معنویت و عرفان و حتی بعضا کلام و اینا داره میگه دیگه، چه نیاز به فقه؟ فقه بخاطر این میگه همون حرفا رو آسمونه، من رو زمینی آدمو باید ببرم به سمت خدا. اون آدمی که نیاد روی زمین از روی زمین نمیتونه اینو ببره بالا. من از تو همین زیست جنسی این آدما، این آدما رو به خدا نزدیک میکنم. فقه میگه من این کارو میتونم بکنم، من اصلا اینا رو میرم تو بازار از تو همین معامله کردن و پول در آوردن این آدما رو به خدا نزدیک میکنم. مگه میشه اصلا کلا طرف باید پول در آوردن یا کنی یک ذهنیت وجود داره پشت این سوال شما که آقا پول در آوردن زیست جنسی و مطامع نفسانی و قدرت و پول و زور اینا هیچ کدوم زمینه تقرب الله نیست. تقرب الله یعنی اینا رو بکن، دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ، برو در یک گوشه خانقایی در یک گوشه، من میگم اون گوشه هم تو نشستی نون که میخوای بخوری، آب که میخوای بخوری، خب بعد یه سرطانه هم میخوای داشته باشی، نیازهایی هم داری دیگه غیر از نیاز خورد و خوراک، چی کام کنی اینا رو؟
نه من میخوام بگم خود امور معنوی این فهم شما رو متوجه بودم که اینا بستر تقرب داره، اما هیچ جسدی وجود نداره که منحصرا برای امور معنوی شما مثلا فرض کنید.
چرا اونا تو بحث فرهنگی مطرح میکنن؟ وارد بحث فرهنگی بشیم شما دیگه اونجا تربیت خودش یه ساختار میخواد. شما سازمان تربیتی تکلیفش معلوم کن، میخوای خانقا بانقا بشی، میخوای سلسله منسله درست بکنی، میخوای مثل اینا آموزش پرورش شروع کنی، یه معلم مثلا این مدلی حوزه علمیه بزنی، چیکار میخوای بکنی؟ دوباره دعوای ساختار ها رو زمین نگیری همینه. اون کسی که نگاه حاکمیتی داره، نگاه اجتماعی داره، نگاه فردی داره، شعار دیگه نمیتونه بده، باید بیارش روی زمین عینی کنه، تبدیل کنه به یه ساختار و محقق برنامه بتونه براش بده.
نماز
جمعه
چیه؟ ساختار
منابع ساختاره. نماز جمعه یه ساختار ملایی هم داره برعکس. به شدت هم پیمان خورده با بله اصلا کلن شما همه بحثای حاکمیت اسلامیش حیث عبادیش ده ها برابر حیث مادی شده. خوندیم دیگه انما الانفال لله و ما رمیت اید آیه و ما رمیت اید رمیت کجا اومد؟ زیل انفال اومد. آقا اینا قول خداست، اصلا تو چه کاره ای؟ یا کن این حرفا نباشه که طرف امرا نمیشه. این اموال فقرات توی اموال تو. انما هوه ای اخوز و صدقات
بسه این مثل نماز جمعه مسجد و این دو چیزه کجای نقشه بس میشه
یا کنیم دو لایه داره الان میرسیم. ما الان اصلا کلان از بحث خاصی داریم شروع میکنیم، خودتون متوجه میشیم هر کدوم از اینا. ما بعد از اینکه هویت فرهنگی رو یه دور بحث کردیم، خب تو بحث هویت فرهنگی بحث عبادی اونجا پررنگ‌تر میشه، بعد میاد جاری. بگذاریم از اینکه اینجا اصلا هویت تو هویت سیاسی بحث عبادی بعدا هست. نماز جمعه توی متن ساختار حاکمیت سیاسی هست. شما محرابت محل حربت کجاست؟ نسبتی که بین جهاد اکبر جهاد اصغر داریم و مناسبات این دو تا با هم دیگه، اصلا کلا چرا کلمه جهاد آوردی اینجا؟ خب داریم میریم تو متن. به نظرم اجازه بدیم از حاشیه فاصله بگیریم بریم تو سراغ سوال اصلی. خب که ببینیم الان نقشه کلی معلوم شد دیگه، ما یه سری سوال ساختاری داریم، یه سری سوال منطق محتوایی داریم. الان سوال ما منطق نیست، سوال ما چیه؟ ساختاره. ما نیمی از وقتمون رو روی ساختار خواهیم گذاشت. الان تو دعوای ساختار یه بحث خیلی ویژه وجود داره که نشون میده اسلام اساسا مدلش هیچ کدوم از این مدل ها نیست. یا کنی یه دهی میگن آقا اقتصاد اسلامی یه چیزی مثل اقتصاد غربی، میدیم نسخهشو به هر جای دنیا، گرفت میتونه عمل کنه. اینطوریه اقتصاد اسلامی یه چیزیه تا طرف اعتقاد به خدا و عقل الله نشه چه نمیتونه بهش عمل کنه. بعدش هم که عمل کرد نزدیکتر هم به خدا میشه. منطق اقتصادی یه منطق متفاوتیه با منطق جاری اقتصادی منفعت طلبانه. اون منطق متفاوت الهی با یک نگاه مادی اصلا نمیتونه جاری بشه. شما وقتی داری میگی آقا بده خدا زیادش میکنه، اصلا این انفال مال تو نیست، مال خدا، خیلی ازش میگیری که اون میگه بابا سرمایه است، من پولامو جمع میکنم که پولام وقتی جمع کردم سود شفافی داشته باشه، سود سرمایه پس چی شد؟ میگی نه آقا من ربا رو قبول ندارم. پول داری فضا رو باز کن، تو هم بیا پول دوباره ریسک بکن، کار درست بکن برای ملت. دیوونه آقا یا تو این وضعیت اقتصادی برام ضرره همش. یا چطور اون کارگره من ضرر بکشه تو نکشی؟ خب چی پول همون یه هم میذارم با هم دیگه میذارم تو بانک سودشو میگیرم. آقا اون بانک هم غلط کرده داره به تو سود میده. نمیشه. خب ما چه ساختاری رو میخوایم پیاده بکنیم؟ اهداف اسلامی برای پیاده شدنش نه فقط اهداف اقتصادی، دقت کنید کل اهداف اسلام. شما شریعت الهی رو دارید، همون چیزی که شما دارید، نماز، روزه، صوم، زکات، حج، جهاد. حراست از شعائر الله، حفظ حرمت قرآن و اهل بیت و پیامبر اکرم، خیلی چیزای دیگه. حجاب، جلوگیری از فسق و فجور و شرب و خمر و جلوگیری از جنایت و خب شما چجوری شریعت الهی رو میخوای اقامه کنی؟ یک حکومت درست میکنی مقتدر، درست نه؟ تطبیق شریعت میده مثل طالبان و داعش، همین شد دوستان؟ تو تطبیق شریعت بده، مردم هم تطبیق تو رو میدن، میندازن بیرون از تو حکومت. آخرش تو خودت متوجه میشی، تویی که عوض میشی نه مردم، تویی که به این نتیجه میرسی که آقا ما مشکلی با شما نداریم، کنار میان. حالا یکم بگذاره معلوم میشه چقدر فهمیدی و اگه خواب و دست نیورده نیست. یعنی این نوع کنار اومدن مثل نوع کنار اومدن جمهوری اسلامی نیست. ما کنار اومدیم میخوایم آخرش بریم فاتحه رو بخونیم. اگه تو با ساختار مدرن هر جایی که در مقابل ساختار مدرن داری آروم مواجه میشی، طرف مقابل زهرش میترکه، میدونه که این قراره بیاد دمار از روزگار من در بیاره، کنار میاد که یه سیلیه مثل این دستی که رفته عقب، یا خش داره میره عقب که باز ضربه دست مخوره تو صورته. اگه با سینما داره کنار میاد، بخواد یه سینمایی درست بکنه که کلن به ساده دور جمع کنه. البته کار ساده ای نیست، البته کار ساده ای نیست. یعنی شما بالاخره وقتی که بیای توش آلوده بهش میشین. این که بتونی جون سالم به در ببری و آخرش نگاه خودتو، یعنی بری توی استیت دولت مدرن و توی دولت مدرن بیای بیرون، این هنره. حالا سوال اینه، شما ضامن احکام الله چه چیزیه؟ در شریعت الهیه ما چه چیزی ضامن احکام الله؟ دوستان یک ساختار، تقوای درونی مردم. آقا مردم خیلی هاشون به اکثر هم لای اومنون به تقوای درونی مردم واگذار بکنین، فسق و فجور رو همه چی جاری میشن. بعدش هم تقوای درونی مردم، یه آدم بی تقوا پیدا میشه، بقیه همه چیکار میکنن؟ به فساد رو داره میکنه دیگه. به مردم واگذار بکنین، خودتون مردم با تقوا بشین، حکومت رو بیاریم مثلا با شمشیر بزنه گردنه. بعد حکومت کیان؟ خود همین آدم ها هم باز دوباره یادتون هم شنیدین دیگه، اول انقلاب همین کمیته یا یکی باید میامد اینا رو جرقن زنفر رو میگرف. اما خود داعشی ها دیگه الان این مشکل کلن داعش به خود داعشی ها بود. نه فکر نکنیم مثلا اندیشه داعش، اون رهبران اصلی داعش معتقد بودن که این همه کسابت کاری هایی که اعضای داعش کردن آنه دونم جهاد نکا و اینا، اولا که خیلی پروپاگاندا بود، ولی اون ادهی که مرتکب شدن هم اینا دیگه برات مثلا جذب اسلام شده اومده یه غلطی هم کرده دیگه. اعضای طالبان هم اونایی که این غلط داری کردن طبق برنامه نبوده، خارج برنامه بوده. حالا شما یه حکومت کذا پدید میاری، همون آدم های تو حکومت زن بالاخره آخرش بای زن خوردنه بشن، چه مدلی میخوای مثلا رو حل بکنی؟ یک حاکمیت مقتدر یا واگذاری به فضا عمومی؟ ببینیم هر چی شد شد، هر پیش آید خوش آید. اما بین امره این هم معمولا راه حله، یک کم ما میگیریم یک کم هم واگذار میکنیم، این که نشد هر این، یعنی اصلا کلا بدون ساختار بخوای بلش بکنیم، درسته؟ یعنی یه جایی میبینی تیغت نمیبره، خب نباره دیگه، چیکار کنی دیگه؟ نمیبره دیگه. حالا مردم هر چقدر خودشون تونستن جمع کنن جمع میکنن. شما برای ضمانت احکام الله نه ولی خدا رو ضامن کردی، نه بابا گفتی حالا بذار هر چی شد شد. ساختار مبتنی بر اعتقادات زیر ساختی اجتماعی از پایین به بالا شکل داری توی نهاد اجتماعی و اون چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. کو امر به معروف و نهی از منکر توی حکومت جمهوری اسلامی ایران دوستان؟ یکی باید این دستگاه چیزو بذاره، این دستگاهی که شوک قلبی میدن این ستاد احیا رو احیا کنه. که امرو رو تنظیم کرد، یکی به من نشون میده امرو من تنظیم کرد تو جمهوری اسلامی کجا؟
یه کاغذ بگیر به همه مؤمنین بده، بگیر اینو میبینید این چیزا دارید اول این چیزی بذارید میرسه، من قول میدم پیش از 90 درصد شما میتونید بعد از اون کلان شده این الان
اومد. یا خیلی دوستان، اولا دولت مدرن استیت همه وظایفی که شما در نظر میگیری برای اسلام برای خودش تعریف کرده. شما امر معروف نهی از منکر تو قبلا داشتی یه ساختار مدرن، الان اومده شهرداری رو مسئول کرده، بهداشت رو مسئول کرده، الان وزارت بهداشت شما، وزارت کشاورزی شما مأمور داره میفرسته بررسی میکنه کنترل میکنه، شهرداری مأمور داره، پلیس مأمور اصلا هم؟ شما کم مسئول نداری برای امر و معروف نهی از منکر، ولی به نظر شما این ساختارها برای امر و معروف نهی از منکر یا نه برای حفاظت و حراست از حفاظت و حراست جمهوری اسلامی ایران یا مسئول حفاظت و حراست از مدیر عامل و معاونین محترمشون؟ چرا مسئله حل نشده دوستان؟ این سوالیه که ما از احکام امر به معروف نهی از منکر توقع داریم حلش بکنه. ما پاسخ متفاوتی رو از این متون خواهیم گرفت. خب دوستان همه مطالعه کردن دیگه، درسته؟ همه مطالعه کردن؟ تنو وسیله رو؟ نخوندی؟ تا جلسه بعد همه کامل میخونن و بر مبنای اون یه ایده میدن که آقا بر مبنای این احکامی که خوندیم ما چیکار بکنیم. میگه نواب صفوی یه جزوه داشت نوشته بوده آقا ما حکومت اسلامی برپا میکنیم یه قوه درست میکنیم به اسم قوه حسبیه، در کنار قوه قضاییه قوه حسبیه هم خواهیم داشت. حالا بعدن دوستان این دفعه نیست، بعدن بعد یه تحقیق هم در مورد اصلا کلا ساختار قوه حسبیه هم بکنم، چون بوده. بله بوده تو کل تاریخ اسلام، اصلا کلی کتاب ما داریم در مورد حسبه. تو عالم خلا ما صحبت نمی کنیم، در مورد پدیده واقعی دارای تاریخ و گستره 800 سال ما دنیا رو داشتیم. داره میگن دوستان هر چی که روش انگشت بذاری تاریخ داره، مثل بحث بانکداری. تو بانکداری باورتون میشد این همه بحث ما داشته باشیم تو تاریخ اسلام در مورد بانک و بانکداری و این چیزا، تولید پول و ضرب سکه و تورم و این چیزا؟ تو این قصه هم میکنه تاریخ داریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.